قلم گم می کنم. بی نصیب معنیم کس لفظ می جویم مراد، دل اگر پیدا شود دیرو حرم گم می کنم. تا غباری وادی مجنون به یادم می رسد، تا غباری وادی مجنون به یادم می رسد، آسمان بر سر زمین زیر قدم گم می کنم. دل نمی ماند به دستم طاقت دیدار کو، تا تو می آیی به پیش آینه هم گم می کنم. قاصد ملک فراموشی کسی چون من مباد، قاصد ملک فراموشی کسی چون من مباد. نامه دارم که هر جا می برم گم می کنم. بر رفیقان بی دل از مقصد چسان آرم خبر، من که خود را نیست تا آنجا رسم گم می کنم. چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم. رفته رفته هرچی دارم چون قلم گم می کنم.
مخاطبان ادب دوست، برنامه ادبستان را از صدای خراسان می شنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
دوستان، در ادامه بحث وحدت وجود در اشعار میرزا بیدل، شنونده صحبت‌های دکتر رفیع سمی، پژوهشگر آثار این شاعر خواهیم بود.
چند نمونه از در رابطه با وحدت وجود از کلام ابوالمعنی ذکر بکنیم در اینجا و با چند نمونه به اختصار میپردازیم تا واضح شود. بیدل نخوری اشوه اوهام ملا، آفاق پر از لیک از جنس خدا، جز وحدت صرف نیز در غیب و شهود، الا الفی دارد و باقی همه لا. بدل اشاره میکنه که هستی حقیقی مختص ذات پروردگار است و مابقی اشبه های موهوم است. او در غیب و شهود وحدت را میبینه و در تمام آفاق هر چیزی که میبینند از جنس خداست و نشانه هایی از عظمت و تجلی ذات حق. در یک بیت دیگر که اکنون من به شما میخوانم، بدل کمال انسان خاکی دهد که با حق پیوسته و ایجاز کرده به بسیار زیبایی بیان میکنند. و او بیت ای گونه است که میگه از تلسمی خاک توفانی سخن سهر است و بز، نیست جز ایجاز هر جا سرمه دارد فغان. بدل می فرماید یک عنصر که از خاک ناچیز پرورده شده است و سرشتش خاکی است، اگر در این میگه روی خدا نمیدمی بیشتر از خاک به عدم، خاکی که به عدم ختم میشن دیگه چیز دیگه نبود. اما میگه وقت سخن از یک جسم خاکی توفان و سیرآفرینی میکنه، آیا خودش میگه یک ایجاز نیست؟ خب امین انسان است که میگه از این موجود خاکی چونین ایجاز سر میزنه. سرمه را مثال میاره، سرمه به چشم کشیده میشه تا به چشم روشنی و زیبایی بیافرینه. این ایجاز است که سرمه به چشم رسیده و فغان داره، یعنی که به اصل خود پیوسته، چون سرمه و چشم لازم و ملزوم یک دیگرند. هرگاه به دل میگه انسان به خدا وصل میشه و از حقیقت آگاه میشه، او هم میگه فغان سر میده. نمونه از آدم خاطر ما در خود عبالمانی بدل میبینیم که چگونه با ما به اصطلاح در راستای وحدت و حقیقت نسخه های تجویز کرده یا حضرت مولانای بزرگ که آثارش پر از اعجاز است. بدل به سرخوشان در و آنهایی که از روی عقل و حواس به پدیده ها میپردازند و هر چیز در کثرت و دوگانگی میبینند این گونه سخن میگم. ای سرخوش در، یأس و آمال یکیست، اینجا روز و شب و ماه و سال یکیست. بیدل شب و کیفیت وحدت دریاب، چون آینه را شخص و تمثال یکیست. ببینین در حقیقت من اولین بار است که گپ میزنم و این گپ در خوار توجه است. در اصل خود نام بیدل معرف وحدت وجود است. اینی می که اسم بیدل، وقتی ما میگیم بیدل یعنی وقتی که دل بیدل در وحدت نزد معشوق است، یعنی که بیدل دل نداره، دلش در حضور معشوق است، این بیدل خودش نمونه یا بیانگر یک وحدت وجود است با معشوق ازلی در وحدت است که خود بیدل گفتن. بیدل هم مانند سایر عرفا عشق در همه موجودات عالم ساری و جاری میبینه و معشوق در وجود خود ملموس احساس میکنه و در این خصوص هم گفته که یار را باید از آغوش نفس کرد سراغ، آنقدر دور متوزید که فریاد کنی. خدا را باید در وجود خود جستجو نمون، یعنی انسان اول خود را باید بشناسد، طوری که دکتر سید استنزای بیشتر اشاره کردن در رابطه با خودشناسی و آینه درون و قلب انسان، و وقتی که خودم با صفات خداوندی مزین بسازم و همه چیز به عین میبینه، هر قدر نگه انسان از محبوب خود دور شد مجبور از فریاد کنند و این دوری و دور شدن باعث فریادش میشه.
بیدل با اشاره به بحث خلوت در انجمن به موضوع وحدت در کثرت پرداخته است. او میگوید با آنکه وحدت را شناخته ام ولی در گرو کثرت مانده ام، چنان که در خلوت و تنهایی هم مانند آن است که در انجمن باشم. تمیز وحدتم از گرد کثرت بر نمی آرد، به خلوت هم همان پنداشتم در انجمن رفتم.
مطلع سرزد فکرم در کمینگاه خیال، بی خبر رفتم ز خود پنداشتم دل بر رسید. تا هایور مطلع سرزد
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی، گوینده برنامه ادبستان از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا به اتفاق دیگر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. درود و بدرود عزیزان فرهیخته.
تو باغ یار خوش باش، ای بوت شیری ندای من، که من در کوه ناومیدی با یاد کوهکن رفتم، نمیدانم کی آمد خیال من که من رفتم، نمیدانم نمیدانم اتفاق بلبل و گل بارها خواهد شدن، بعد از این ما و تو و سیر گلستان یا نصیب، نمیدانم کی آمد در خیال من که من رفتم، مراز آن سفر به خودی خوش آمد است، که رفته رفته از این را به سوی یار روم، نمیدانم کی آمد در خیال من که من رفتم، با قدر التفات میر دارد ذره پیدایی، با قدر التفات میر دارد ذره پیدایی، با یادت گر نمی آیم یقینم شد که من رفتم.
دوستان گرامی، رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. قند پارسی، برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته، درود بر شما. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما سروران گرامی هستم. عزیزان، این اولین برنامه از مجموعه قند پارسی است که از رادیو تاجیکی صدای خراسان به صورت هفتگی تقدیم می شود. هدف از این برنامه معرفی گلستان سعدی به جهان است. گلستان سعدی به پند و اندرز معروف است. نصیحت‌های اخلاقی که در همه جای دنیا و فرهنگ‌ها از صفات خوب شمرده می‌شوند. در این مجموعه برنامه تلاش خواهیم کرد تا به معرفی این اثر فاخر ایران زمین به مخاطبان بپردازیم. با ما همراه باشید. ضمناً شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.ir/tajik. امروز می خواهم برای شما یک حکایت زیبا از بوستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرن هفتم و هشتم قمری معادل با قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز، مرکز استان فارس، در جنوب و جنوب غرب ایران واقع شده است. عاشقان مثنوی و غزل از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. سعدی که توسط اهل ادب به شیخ اجل، استاد سخن و پادشاه سخن معروف است، در تمام آثارش به زبان بسیار روان و ساده سخن میگوید. زیبایی کلام به همراه شیوایی و روانی او در نظم و نثر باعث شده آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقمندان بسیار زیادی داشته باشد. حکایتی زیبا بشنوید از گلستان سعدی. البته این حکایت با قدری تغییر که مناسب حال امروز ماست تقدیم می شود. حکایت از سعدی در واقع صفت ناشایست بدی کردن و در برابر انتظار خوبی داشتن را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. پیرمردی را می شناختم که تاجر پسته و زعفران بود و آنها را برای تجارت به خارج از کشور می برد که آنها را بفروشد و بسیار شخص ثروتمندی بود. یک خدمتکار بیچاره و فقیری داشت که همیشه کارهایش را به او می سپرد. روزی که عازم سفر به خارج از کشور برای تجارت بود، به خدمتکار چنین گفت: وسائل مرا درست بگذار، سر جای خیش، چیزی را جا به جا نگذاری که باعث شود آنجا در کشور غریب سرگردان شوم. حوله و لوسیون مرا هم فراموش نکن، آنها را ابتدای ساک قرار بده.
چشم قربان، وسائل شما را چیدم.
خانه را هم مرتب کن، یادت باشد همه چیز باید مرتب باشد.
ولی قربان، خانه را که خیلی وقت نیست تمیز کردم.
دوباره انجام بده، روی حرف من حرف نزن. من به تو پول میدم که تو را همیشه
در حال کار ببینم. دیروز هم تو را در حال استراحت کردن دیدم. من پول مفت ندارم به کسی بدهم.
بله، چشم قربان.
کت و شلوار را هم برایم بگذار داخل ساک. جوری بگذار که مچاله نشود و از اتو نیفتد.
بروی چشم قربان. می شود قبل از رفتن خواسته ای داشته باشم؟
امیدوارم خواستت غیر منطقی نباشد.
نه قربان، مقداری به پول احتیاج دارم. فرزندم مریض است. اما من هنوز حقوق ماه قبل را از شما دریافت نکردم.
خیلی خواسته غیر منطقی داری. من امشب مسافر هستم. اما تو از من پول میخواهی؟
ولی قربان آخه...
این حرف ها را با من نزن. پس از بازگشت از مسافرت درباره آن با هم صحبت میکنیم.
اما قربان واقعا من محتاج پول هستم.
وسائل مرا در ساک قرار دادی؟
بله قربان.
همانطور که از تو خواسته بودم؟
بله قربان.
یک دست لباس راحتی، مسواک و خمیردندان هم برایم بگذار.
چشم، همه را گذاشتم.
سفر کاری بسیار مهمی در پیش دارم. در این سفر با بسیاری از تجار مهم جلسه دارم.
قربان، در این سفر پسته یا که زعفران میبرید؟
پسته، زعفران و فرش را برای فروش میبرم.
بله قربان. دکتر پسرم میگوید که او از بیماری کمخونی و فقر آهن بسیار شدید و مادرزادی رنج میبرد و دوای درد او پسته است، چون پسته برای فقر آهن بسیار مفید است. می شود مقداری پسته به من بدهید که به بچه‌ام بدهم؟
الان نمیتوانم. وقتی از مسافرت بازگشتم با هم صحبت میکنیم. همه وسائلم را درست در ساک جا دادی؟ بلیط را فراموش نکنم. این ساک چقدر سنگین شد.
بفرمایید قربان، خودم برایتان تا فرودگاه میآورم.
دیگر به تو سفارش نکنم. شب به شب به خانه سر بزن. باغچه را آب بده و یک وقت چراغی روشن نماند.
یادتان راحت قربان.
بله عزیزان فرهیخته. خدمتکار خانه را مرتب کرد و به کارهای منزل برای بار چندم رسیدگی کرد و پس از آن ساک را هم به همراه رئیس تا فرودگاه رساند و او را راهی سفر خارج کرد. رئیس پس از رسیدن به هتل مورد نظر، وقتی در ساک را باز کرد، با صحنه عجیب و ناراحت کننده ای روبرو شد.
بله بفرمایید قربان.
ای مردک احمق، چرا به جای لباسهایم در ساک پاره آجر گذاشته ای؟ مگر اینکه پایم به مملکت نرسد، این چه کاری بود که کردی؟ حالا من در کشور خارج و غریب چه کار کنم؟
قربان، هرچی به شما اصرار کردم که حقوق ما را بدهید که ندادید. حتی مقداری پسته ندادید که ما به بچه خود بدهیم. حالا چطور توقع میکنید که ما کار بد شما را با خوبی جواب دهیم؟
وقتی به خانه بازگشتم به تو نشان خواهم داد.
من به کار جدیدی مشغول شدم و شما دیگر مرا نمیبینید قربان.
ای احمق، حالا من چه کار کنم؟ حمام رفتم، نه حوله دارم و نه لباس.
من هم زمانی که در خدمت شما بودم، زن و فرزندم خیلی از وسایل اولیه را نداشتند.
بله عزیزان فرهیخته، ما از این داستان زیبا نتیجه میگیریم که هر کس کار بد انجام داد، نتیجه عمل بد خود را در همین دنیا میگیرد و وقتی نسبت به شخصی دشمنی میکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که او پاسخ بدرفتاری و بدی ما را با خوبی بدهد و توقع بیجا نباید از کسی داشته باشیم. و این یک سنت همیشگی است که نیکی ها و بدی ها سرانجام به خود انسان باز می گردد و هر ضربه‌ای که انسان می زند بر پیکر خیشتن زده است و هر خدمتی که به دیگری می کند در حقیقت به خود خدمت کرده است. یکی از سنت ها و قوانین قطعی آفرینش مسئله مکافات عمل و به طور اهم بازتاب و نتایج عمل است. یعنی انسان هر کاری را که انجام می دهد، خوب یا بد، نتیجه عملش را می بیند. نتیجه عمل خوب همان پاداش و نتیجه عمل بد همان کیفر است. بنابر این نیکوکار سهمی از عمل نیک و بدکار سهمی از عمل بد خود را دارد. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، با شما خداحافظی میکنم. درود و بدرود عزیزان.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته یعنی حفظ زبان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع حفظ زبان گفتیم که زبان یکی از نعمتهای بی‌بهای خداوند مهربان بر بندگانش است. از این رو بندگان را لازم است که با این زبان بیشتر به ذکر خدا و شکرگزار خالق خیش باشند. عزیزانی همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته همچنین گفتیم که زبان دارای دو بعد مثبت و منفی است و باید در موارد ضروری و مفید از آن بهره برداری کرد و به هیچ وجه نباید آن را به هوای نفسانی آلوده نمود. زبان عضو تأثیرگذار در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان هاست که بسیاری از ما در سطح جامعه و خانواده خود نسبت به آن بی توجه هستیم. شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید زبان تنها عضوی است که در طول عمر انسان از حرف زدن نه درد می کند و نه خسته می شود. شکل و اندازه آن بسیار خرد است، اما جرم و گناه آن بسیار بزرگ. زبان کلید عقل و چراغ علم و ساده ترین و ارزان ترین وسیله انتقال علم و تجربیات است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه فرموده اند نجات مؤمن در حفظ زبانی اوست. یاران همراه، دعوت میکنم سخنان دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر را در رابطه با موضوع حفظ زبان بشنوید.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پرسیدند، گفتند یا رسول الله ای المسلم افضل، گفتند یا رسول الله بهترین مسلمان کدام مسلمان است، کدام مسلمان بهتر است، بهترین شخصیت در بین مسلمان ها کدام شخصیت است؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم جواب گفتند من سلم المسلمون من لسانه و یده، تن بهترین مسلمان شخصیتی هست که مردم از دست از زبانش سلامت بمانند، با زبانش مردم آزار ندهد، با زبانش گفتار بد نداشته باشد، با زبانش دشنام نکنه، غیبت نکنه، حقارت نکنه، مینت نکنه، طعنه نکنه، زبانش قطعی مردم آزار ندهد، به دستشم مردم ضرر نرسانه، به دستشم شخصیتی را آزار ندهد. بهترین مسلمان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن همون شخصیت است، شخصیتی هست که یعنی که مردم از دست زبانی وای سلامت بمانند. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من یضمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه، تن هر شخصیتی که برای من ضمانت بودیه، یعنی وعده بودیه که دو چیزش نگه میداره، دو چیزش از ضرر و از گناه نگه میداره، من برای او شخصیت جنت وعده میدیم. تن هر شخصیتی که دو چیز برای من ضمانت بودیه، یعنی وعده بودیه، هر شخصیتی قول بودیه که من خودم از ضرر همین دو چیز، از گناه همین دو چیز نگه میدارم، جناب پیغمبر گفتن من برای او جنت وعده میدیم، من ضامین میشوم، یعنی ضمانتش میدیم، بشارتش میدیم، خبرش میدیم که وای جنتی هست. این دو چیز هستن برادر عزیز، یکمش زبان، دویمش شرمگاه. این دو چیز خیلی خطرناک است در انسان، این دو چیز خیلی برای انسان از زهر هم ضررناک تر است، یکمش زبان، دویمش شرمگاه. از این دو چیز انسان از ضررش انسان باید خچه نگه بداره. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه، گفتن ایمان شخصیت مستقیم استوار و درست نمی شود تا اینکه دل او شخصیت مستقیم و استوار و درست نشود، و دل شخصیت مستقیم و استوار و درست نمی شود تا اینکه زبان اون شخصیت مستقیم و استوار و درست نشود. یعنی ما و شما برادران عزیز تا اینکه دلها را زبانها را راست نکنیم، راستگو نکنیم، در امر و اطاعت و بندگی خدا استوار و مستقیم نگردانیم، ما و شما ایمان کامل از خود نمی کنیم، ما و شما یعنی به کمال ایمان نمی رسیم. یعنی اگر ما بخواهیم که زبانهای ما خوب شوند باید ابتدا دلها را تبابت کنیم، دلها را صاف کنیم، پاکیزه کنیم، کینه را بدبینی را، بدفکری و بدنیتی را از دل بیرون کنی تا اینکه زبانمون درست شود.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حفظ زبان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. محقق بزرگ فیض کاشانی در کتاب ارزشمند المحجة البيضاء تحت عنوان آفات اللسان یعنی خطرهای زبان بحث مشروح نموده و به نقل از امام غزالی در احیاء العلوم 20 نوع از گناهان و آفاتهای زبان را برشمرده، ولی حق این است که آفات زبان بیش از این موارد است و بعضی 30 نوع از گناهان زبان را برشمرده اند، ولی باید گفت این موارد سیگانه قسمت عمده آن است، وگرنه گناهان زبان از ریز و درشت شاید به بیش از 100 نوع برسد و بعضی از گناهان نیز به طور غیر مستقیم از زبان سرچشمه می گیرد و می تواند رابطه با زبان داشته باشد، مانند ریا، حسادت، تکبر، قتل نفس، زنا، روابط نامشروع و غیره. بر همین اساس از پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، قطعاً بسیار از گناهان انسان از ناحیه زبان اوست. و نیز در جای دیگر حضرت می‌فرمایند در روز قیامت بیشترین گرفتارها آنان هستند که بیهودگو بوده و زبانی بی کنترل داشته اند. در رابطه با زبان سخن بسیار است، از جمله سخن معروف لقمان حکیم است که بسیار سخن حکیمانه و کامل می باشد. او می گوید من در عمر طولانی خودم با 400 پیامبر ملاقات و خدمت کردم و از همه گفتار و نصیحت های آنها 4 سخن را برگزیدم. یکم، هنگامی که در نماز هستی حضور قلبت را حفظ کن. دویم، هنگامی که بر سر سفره هستی گلویت را از مال حرام حفظ کن. سیوم، هنگامی که به خانه دیگری رفتی چشم خود را از نگاه به نامحرم حفظ کن. و چهارم، هنگامی که در بین انسانها رفتی زبانت را حفظ کن.
parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع حفظ زبان را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
آدمی بد نفس را نانی دهانش میکشد،
آدمی بد نفس را نانی دهانش میکشد،
شخصی بد گفتار را زهری زبانش میکشد،
شخصی بد گفتار را زخمی زبانش میکشد.
کودکانش
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه های شامگاهی امشبی ما جاذبه های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان، سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان خوبم، در این برنامه با هم همسفر میشیم به استان خراسان رضوی، شهر مقدس مشهد، بازار رضا یا بازار امام رضا علیه السلام. بازار رضا یکی از قدیمی ترین بازارهای مشهد مقدس است. این بازار در ضلع شرقی خیابان امام رضا علیه السلام واقع شده و از مهمترین مراکز خرید زوار است. این بازار در دو طبقه احداث شده است. در طبقه دوم آن کارگاه‌های کوچک صنایع دستی، طلاکاری، فیروزه تراشی و گلدوزی ایجاد شده است. این بازار حتما معرف حضور شما عزیزان می باشد. گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعتگردی، گردشگری اداری مأموریتی، گردشگری علمی، تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجرا جویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی،
و گردشگری قضا از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شما می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پر رونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. شما دوستان عزیز شنونده می توانید برای گردشگری های مختلف با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان همراه باشید.
مجتمع تجاری کروما، این مجتمع در بلوار فردوسی جنب میدان جانباز واقع شده. مجتمع تجاری کروما یکی از بزرگترین مجتمع‌های تجاری مشهد است و دارای قسمت‌های مختلف تجاری و تفریحی می‌باشد. این مجتمع دارای قسمت‌هایی از جمله سوپرمارکت، قنادی، البسه و پوشاک، لوازم صوتی و تصویری، انواع لوازم آشپزخانه و صنایع دستی می‌باشد تا بتواند نیاز تمامی گردشگران را برطرف نماید. مجتمع تجاری زیست‌خاور، این مجتمع اولین مرکز تجاری به صورت برج در مشهد است که در زمره بهترین های ایران قرار می گیرد. این مجتمع هر روزه مورد بازدید هزاران زائر و توریست قرار می گیرد. این مجتمع با تلفیق زیبا از هنر معماری ایرانی و اروپایی و با سقف و گچبری های بی نظیر و منحصر به فرد بنا گردیده است. مجتمع دارای پله برقی و آسانسورهای نفربر، حمله بار برای کلیه طبقات می باشد. در این مجتمع می توانید سوغات خود را نیز خرید کنید از صنایع دستی و رومیزی های گلدوزی شده، زعفران و همچنین زرشک در این بازار برای خریداران و زائران عزیز عرضه می گردد. روستای ییلاقی جاغر، این روستا در 21 کیلومتری جنوب غربی مشهد و در فاصله 7 کیلومتری جنوب غربی ترقبه قرار گرفته است. نام این روستا همانطور که گفتیم جاغرق می باشد که توسط روستاهای انبران، تردینه، تقاره و شاندیز محدود شده است. جاغرق دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است و زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل دارد. اقامتگاه‌های موقت و رستوران‌های نیز در حاشیه رودخانه یا به صورت جزیره در بخش‌های مختلف دره احداث شده که در فصل تابستان محل مناسب برای استراحت و تفریح گردشگران، مسافران و دوستداران طبیعت مهیا کرده است. اگر به دنبال طبیعت ناب هستید، بازدید از این مکان رو انشاءالله فراموش نکنید. گنبد هارونیه، توس قدیم اثری از خود به جا نگذاشته است و تنها اثر بر جای مانده است. توس قدیم بنای آجوری است معروف به گنبد هارونیه که در دهه‌های اخیر به همت انجمن آثار ملی و میراث فرهنگی خراسان مرمت و بازسازی شده است. مردم این بنا را زندان هارونیه می نامند. در انتهای بنا سه حجره با اتاقک با تزئینات شامل گچبری قرار دارند. تزئینات خارجی آن منحصر به قاب‌های عمودی و ستون‌نماهای طرفین ورودی می باشد که آن را در لیست دیدنی ترین های مشهد قرار داده است.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
و اما باغ وحش وکیل‌آباد، اگر به حیوانات علاقه دارید پس با ما باشید. در جنوب غربی مشهد و همجوار با پارک جنگلی وکیل‌آباد باغ وحش وکیل‌آباد تنها باغ وحش مشهد و استان خراسان رضوی قرار دارد. این باغ وحش دارای حیوانات گوشتخوار، علفخوار، آبزی، خزنده و پرندگان مختلف است. انشالله که در سفرتون به مشهد مقدس از این مکان هم اگر فرصت کردید بازدید کنید و به خاطرات سفر خودتون بیفزایید. پارک کوهسنگی. این تفرجگاه زیبای شهر مشهد پس از حرم مطهر و آرامگاه فردوسی رتبه سوم حضور مسافر و گردشگر را به خود اختصاص داد. کوهسنگی یکی از قدیمی ترین و خاطر انگیز ترین گردشگاه های مشهد است که به دلیل وجود دو کوه سنگی مشرف به شهر به این نام خوانده میشه و در کنار رشته کوه های جنوبی مشهد واقع شده است. طرح بزرگ توسعه مجموعه تفریحی گردشگری کوهسنگی در حال انجام است که همکنون این مجموعه در مجاورت بافت شهری قرار گرفته است و بخشی از جاده کمربندی مشهد که جاده آسیایی نیز نامیده میشود از کنار اراضی آن میگذرد.
تاریخچه این بوستان به این شکل بوده که تا سال 1310 شمسی این بوستان همون ساختار طبیعی خودش رو با ییلاقات و رودخانه رو داشته. در سال 1318 هجری شمسی با احداث ساختمان دو طبقه توسط آلمانی ها و جدول کشی و گرولکاری و نرده کشی به صورت پارک طبیعی در میاد. دو مجسمه شیر سنگی که در ابتدای درب ورودی پارک کوهسنگی از سمت خیابان کوهسنگی مشهد نصب شدن، این دو مجسمه توسط شهردار وقت شهر میلان ایتالیا در سال 1340 به شهرداری مشهد هدیه میشه که در این مکان قرار گرفته شد. علت نامگذاری کوهسنگی به دلیل وجود دو کوه نسبتاً بزرگ سنگی در وسط این بوستان هست و از آنجا که مشهد پایتخت نادرشاه افشار بوده، مصالح مقبره نادرشاه افشار شامل سنگ‌های گرانیتی از این کوه انتخاب شده است. در بوستان کوهسنگی ساختمانی بزرگ به نام موزه بزرگ خراسان با الگوبرداری از معماری عمارت کاخ خورشید نادر در شهرستان کلات. در سال 1340 شمسی با گسش شهر مشهد، کوهسنگی از طریق خیابان عریض و وسیع از سمت شمال به بدنه اصلی شهر متصل و با گسترش این بوستان در سالهای اخیر از سمت جنوب به کمربندی اصلی مشهد وصل میشه. وسعت این بوستان 200 هکتار هست که مساحت بهره برداری شده حال حاضر حدود 85 هکتار می باشد. کوهسنگی به شکل 7 باغ پیوسته طراحی شده که اطراف دو کوه سنگی مستقر شدند. این باغ‌ها شامل باغ پذیرایی، باغ فرهنگی، باغ سنگی، باغ طبیعی، باغ آرامگاه، باغ ورزشی و باغ تفریحی می باشند. در اردیبهشت‌ماه سال 1383 پیکر 8 شهید گمنام در بالای این کوه دفن میشه که از همون زبان به جبل النور مشهور شده و هر ساله هم مراسم مختلف فرهنگی و مذهبی بر بالای این کوه برگزار میشه. از جمله اهدافی که شهرداری مشهد در توسعه این بوستان دنبال میکنه، یکی تامین نیازهای توریستی مشهد هست و دیگری رشد و توسعه برنامه‌های فرهنگی و ورزشی.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
و یکی دیگر از جاهای تفریحی مشهد مقدس که حتما نامش را شنیدید و برایتان آشنا خواهد بود ترقبه هست. ترقبه یکی دیگر از گردشگاه های بزرگ و طبیعی مشهد است که از غرب به کوه های بینالود و از شمال به کوه تخت رستم محدود میشه. وجود چشم سارها و درختان فراوان آن را به صورت نقطه بسیار خوش آب و هوا و تفریحی مشهد تبدیل کرده است. این منطقه ییلاقی دارای تابستان های با آب و هوای دلپذیر و مطموع می باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتان بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
فرش در هر گره زیبانگار تا بوده ایران سرفراز و پایدار تا باشد ایران مهد فرش ماندگار مهد فرش در جای جای این دیار مهد فرش با شعبه های بیشمار ایران مهد فرش است.
آسمون سرد و کوچه ها سنگین مونده سرگردون عاشقی غمگین تو کوچه ها مردی ناشناسه یه چشماش عشق التماسه سایه مردی دل شکسته خسته روی سنگ فرشا نشسته مرد آواره مثل یه